الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفتیم بحث امساد ما مسائل مربوط به مهریه و احکام اولاده که هر دو مسئله شدیداً محل ابتلا است و مسائل مستحدثه‌ای هم در اطرافش وجود دارد. اولین مسئله کلام امام در تحریر رو خوندیم. در این مسئله در واقع چهار فرع موجوده. فرع اول این است چه چیزها رو میشه مهریه قرار داد. ایشون میفرمایند هر چیزی که در ملک انسان درآید میتواند مهریه باشد. البته تعبیر به ملک مسلمان کردن، ظاهرا این تعبیر رو هم از جواهر گرفتن چون اونجا هم تعبیر به ملک مسلمان داره، اما منحصر به ملک مسلمان نیست. کافرم اگر چیزی رو مالک بشه میتوانه در عرف خودش مهریه قرار بده. حالا فعلا راجع به مسلمین داریم صحبت میکنیم. بنابراین تمام چیزهایی که به ملک در میاد که در پنج قسمت خلاصه میشه: ملک عین، اعیان، مالکیت منافع، من مالک منافع این خانه ام ولو خانه مال من نیست، اینو مهریه قرار میدهم. بعدن دین، اون چیزی که در ذمه است، وجود خارجی ندارد، اینها رو بعد مهر قرار میدم. چهارم منافع حر، نه منافع عین. مثل این است که موسی مهریه دختر شعیب را 8 یا 10 سال کار کردن قرار میده. آیا ما هم میتونیم این کار رو بکنیم یا نمیتونیم؟ تعلیم قرآن رو مهریه قرار میده که این منافع حر است. پنجمم عبارت است از حقوق قابل انتقال، اون حق ملک منه، مال منه. تهجیر کردم جایی را و این رو میخوام مهریه قرار بدم. اینا امور پنجگانه ای هست که به عنوان مسئله ذکر کردند و گفتند اشکالی ندارد و میتوان اینها رو مهریه قرار داد. این فرع اول. فرع دومی که دارن این است اندازه خاص نداره، چون محل خلافه. مخصوصا جمعی از اهل سنت برای مهر حد خاصی تعیین کردن. در میان شیعه هم یه اقلیت کمی هست مقدار مهر تعیین کردن. ایشان و مشهور می‌فرمایند لا تتقدر و بقدر، قلتن و کسرتن. از نظر کمی و زیادی اندازه ایم خاص نداره مهریه. این فرع دومه. و اما فرع سوم این است که باید علاوه بر ملکیت مادیت هم داشته باشه. قد یکون شیء ملکن ولا یکون مالا. یه استکان آب ملک منه، دیگری نمیتون واش وضو بگیره، غصبه، اما مال نیست، قیمت نداره، نمیخرن یه استکان آب مگر در یه بیابانی باشه. در این شهر ما و شهرهایی که آب هست یه استکان آب ملکه اما مالیت نداره. و اما چهارم، و اما فرع چهارم این است که یستحب ان لا یزید علی مهر سنت. مهر سنت چقدره؟ 500 درهم، 500 درهم. خب اینا فروعه چارگانه ای هست که در مسئله اولا هست و ما باید تمام اینها رو بحث کنیم. دیروز یه اشاره کردم، امروز باید شرح بدیم. وان این از قبل از آنی که وارد این فروع چارگانه یعنی مسئله اول بشیم، چند نکته هست باید مقدمتاً روشن بشه. نکته اول این است که چرا از اول رفتن سراغ جنس مهر و مقدار مهر و امثال اینها؟ چرا اصل لزوم مهر رو بحث نکردن؟ اول ما حکم رو بحث کنیم بعد بیام سراغ موضوع. اصلا مهری لازمه یا لازم نیست تا بعد بیاییم ببینیم آیا این مهر جنسش چیه، مقدارش چیه، کمیتش، کیفیتش، جزئیاتش رو بحث کنیم. البته مرحوم امام قدس سره رو در مسئله چار اشاره کرده که لا یشترط ذکر المهر، در عقد دائم مهر ذکرش لازم نی، اگر ذکر نکنن باطل نمیشه. ولی بحث در این است آیا در واقع مهر جز ارکان هست ولو من ذکرم نکنم یا نیست؟ بحث در اشتراط ذکر نیست. نه خیلی لازم نیست بگم، اما بالاخره جز قوام هست یا جز قوام نیست؟ ما میگوییم چون از مسلمات بوده که مهریه در عقد دائم یا عقد منقطع اگر دخول حاصل بشه مهر است، اجماع مسلمه، نمیشود دخولی حاصل بشود مهری نباش، امکان نداره. بعد اگر دخول نباشه در بعضی از صور، اونم بعضی از صور، مهر واجب نیست، ولی عند حصول دخول مهر لازم است، چه بگویند و چه نگویند. اگر بگویند مهر المسما، اگر نگویند مهر المسک. این مطلب به قدری واضح بوده که اصلا مطرح نکردند، حکم و مسلم گرفتند و آمدن سراغ موضوع. دلیل بر این که این مطلب از مسلمات است صریح آیه قرآن در سوره احزاب آیه 50، و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی خالصتن لکه من دون المؤمنین. مسئله عقد نکاح بدون مهر اسمش هبه است و هبه جزء خصائص النبی بوده که قرآن در آیه 50 سوره احزاب می‌فرماید این منحصر است به پیغمبر و غیر پیغمبر نمیتوانه عقدی به عنوان هبه داشته باشد. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ایستن که خالصتن لک من دون المؤمنین. این حکم از مختصات توست، مؤمنین نمیتوانند این کار کنند. حتی زن اگر تصریح کنه بگه وهبت تو لک نفسی و زوجتو که بدون المهر، بازم مهر لازم. این از قبیل شرط فاسده که میگن الغا میشود ما مفسد نیست. شرط کنه به این که من مهریه نداشته باشم، بازم داره، این دخول داره. چرا؟ چون هبه نفس و عقد بدون مهر اگر باشه از خصائص النبی صلی الله علیه و آله و سلم است و برای غیر پیغمبر نیست. نتیجه بگیرم و بگذرم از این نکته اول، وان این است تسلم لزوم مهر عند الدخول در عقد دائم سبب شده که نامی ازش اینجا نبرن. در لابلای بحث های آینده کلاراً بهش اشاره خواهد شد، اما اول بحث جز مسلمات گرفتند و رد شدند، زیرا هم قرآن میگه هم روایات میگه هم اجماع میگوید بل اجماع و نصوص و آیات و آیت و روایات نمیشود عقد بدون مهر، حتی اگر تصریح هم بکنن به این که لا مهر فیه. و اما نکته دوم، مهر در لسان قرآن مجید و روایات اسامی مختلفی داره. بعضی ها اسامیشو به 9 تا رسوندن، مانند مغنی ابن قدامه در اول بحث مهر 9 نام برای اون ذکر میکند. مرحوم صاحب جواهر در همون اول کتاب مهور جلد 31 سیوم تمام شد، جلد 31 اول جلد 31 بحث مهور که شروع میکند 10 تا اسم برای مهر ذکر میکند، ولی مشهور و معروفش 5 تاش هست که 4 تا در قرآن بهش تصریح شده. و این کلمه مهر که از همه مشهورتر است تو قرآن نیامده، ولی 4 تای دیگر که اجور، صدقات، فریضه، نحله، اینا در قرآن آمده است. مثلا در آیه 236 بقره می فرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریضه. تفرزو لهن فریضه یعنی مهری برای اونها قرار بدید. بنابراین فریضه در این آیه مساوی است با مهریه. در آیه 4 سوره نساء آمده است، قبلی گفتم آیه چی؟ 236 بقره. آیه 4 سوره نساء می فرماید و آت النساء صدقاتهن نحله. صدقات و صدقات هر دو صحیحه. در قرآن مشهور اعراب صدقات، ولی صدقه و صدقه هر دو می تواند به معنی مهر باشد. یکی از معانیش مهره. چرا مهر را فریضه نامیدن؟ برای اینکه واجب. چرا صدقه یا صدقه نامیدن؟ برای اینکه مایه صداقته، مایه محبته، مایه دوستیه. نهلم تو همین آیه 4 سوره نساء آمده. نهله به معنی هبه است، شبیه هدیه است، به معنی هدیه است. ببخشید، نهله یعنی هدیه، چون شباهتی به هدیه دارد. هدیه است، کادوی است که از سوی زوج به زوجه داده می شود. بعضی می گفتند در خارج ما اگر بخواهیم مثلا عقد موقت بکنیم و در مقابل عقد موقت برای غیر مسلمان ها مسیحی ها بیام یک صدای قرار بدیم، اینا براشون نامفهومه. صدای انشه مریه انشه به عنوان هدیه مشکلی نداره، میگن هدیه است. در عرف ما شبیه هدیه است، نه هدیه است. در عرف ما هدیه از سوی زوج و زوجه داده می شود، اسمشو مهریه می گذاریم، شبیه هدیه است. نه حقیقتا هدیه است که مستحب بوده باشد. بنابراین نهله هم که در آیه 4 آمده به معنی هدیه است. اینم یکی از اسامی بعد مهره. هم صدقات داره هم نهله داره، هر دو داره دیگه، هر دو داره. و چهارمی هم که در قرآن آمده اجر، اجور، عنوان اجر، اجور. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. البته این در متعه است، ولی فرق بین متعه و بین عقد دائم نمی کنه. ماهیت مهر بالاخره مهر. آیه 24 سوره نساء، فمستمتعتم بی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. حالا این مال عقد موقت بود، ما یه جا هم میاریم که عقد دائم و اجورهن نگفتن. در سوره مائده، ببخشید، در سوره احزاب همون آیه 50، یا ایها النبی آغاز سوره است، یا ایها النبی آغاز آیه است، یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. این همون مهریه است که به نام اجوره. و می دانیم پیغمبر عقد منقطع و تشریع کرد، اما در تاریخ پیغمبر نقل نشده که خود پیغمبر ازدواج موقت کرده باشه. بنابراین آتیت اجورهن در این آیه مال عقد دائمه. بنابراین 4 تا از این اسامی در قرآن مجید بود، فریضه بود، صدقات بود، نهله بود، اجورم بود. از افلازاده که محرم یکی از الفاظی است که مشهور در روایات اما در آیات نیست. مهر رو چرا مهر میگن؟ بله بله نمیشنوم، صدای کولر نمیذاره بشنوم، بعدم بنویسید به من بدید. سوال این است که اجور دلیلش معلومه، فریضه معلومه، نهله معلومه، صدقات معلومه، وجه تسمیه همه اینها رو گفتیم، وجه تسمیه مهر به مهر چرا؟ چی فکر میکنید باشه؟ بله؟ چی میشه؟ از مهر فارسیه، مهر عربیه، نمیشود که اونو بگذاریم. ماده مهر به معنی مهارت، مهارت الحذاقه و المهاره، حذاقت. شاید وجود مهریه سبب می شود که زوج و زوجه با دقت انتخاب خودشون انجام بدن، حذاقت و مهارتی در انتخاب همسر انجام بدن. چرا؟ چون مجانی نیست، ارزان تمام نمی شود. یشتریها و عقل از سمن، بنابراین مهارت و حذاقتی در انتخاب به خرج می دهد. شاید مهر و مهر نامیدن به خاطر همین حذاقتی باشد که زوج در انتخاب به خاطر مهریه معمولا انجام میدهد. خب اینا اسامی مشهور بود و وجه تسمیهش هم گفتم، در آیات قرآن هم ریشه هاشو ذکر کردم. بریم سراغ امر ثالث. و اما سومین مطلب این است که آمدن یه تعریفی برای مهر کردن. مرحوم صاحب مسالک، شهید در مسالک، ذکر کرده، صاحب جواهر از اون نقل کرده و نقل میکنه صاحب جواهر که این از بعضی عامه گرفته شده، این تعریف در اصل مال اونهاست و تازه تعریف هم اشکال داره. تعریف چیه؟ هو مالون، دقت کنید، هو مالون یجب به وطع غیر زنا منها. هو یعنی مه، مالیست که واجب میشه به وسیله وطع، وطعی که زنا نباشه نسبت به اون زن. حتی اگر از ناحیه مرد زنا باشه از ناحیه زن زنا نباشه، مرد عالم باشه که این حلال نیست، زن خیال میکرده حلاله، بازم مهریه رو باید بده. به وقت این غیر زنا منها، از ناحیه زن اگر زنا نباشه باید بدن، ولو وقت به شبه باشه این مهر. ولا ملک یمین، در زنا مهر نیست، در ملک یمین هم مهر نیست. کسی مالک شده امیر را، دخول با او حاصل می شود، مهریه نداره. او به عقد نکاح، اولش وطئی بود که سبب مهر می شود، وطی بدون زنا، وطی بدون ملک یمین، این وطی سبب مهره. این یک. او به عقد نکاح، وطی نکرده عقد نکاح کرده، اشتراط مهر کرده، باید بهش بده، طلاقش نده همش باید بده، طلاقش بده باید نصف بده. بدون وعد هم به واسطه عقد نکاح که در آن ذکر مهر شده است، مهر واجب میشه. او تفویت البزء قهرن، این مورد سوم شد. مورد اول که مهر لازم میشود وطی غیر زناییه، مورد دوم نکاحی است، مورد سوم تفویت بزء قهریه. یعنی اگر کسی سبب تفویت بزء بشود این ضامن مهره. یعنی چه تفویت بزء؟ خودشون بیان کردن الا بعض الوجوه، در بعضی از صورتها. مثل چی؟ که ارضاء مادر زن عمدن نوشو شیر میده و این زن تو خانه شوهر حرام میشه، مطابق مشهور ما قبول نکردیم. مادر زن نوه دختریشو شیر میده، دخترش تو خانه شوهر حرام میشه، این تفویت بزء کرده؟ باید مهریه رو بده، باید مهریه رو بده. تو سبب شدی که این زن و این شوهر حرام بشه، مهریه سنگینی داده. یه سال گذشتی، یه بچه گیرش آمدیم، بچه رو هم تو شیر دادی و این زن حرام شد، تفویت بزء کردی، باید مهریه رو بده. که ارضاء این، ارضاء قهری که سبب حرمت میشه این دختر، این زن در خانه همسر. و رجوع شهود، شهود از شهادتشون برگردن. خوب دقت کنید، شهودی آمدن شهادت دادن که این مرد با این زن ازدواج کرد، مهریش هم 100 دیناره، 100 دینار از مرد گرفتن به زن دادن، زن هم خود رو تلف کرد. بعدن شهود گفتن ما دروغ گفتیم، اینا زن و شوهر نبودن. این چیکار کرده؟ باعث شده تفویض کرده این مهریه رو، سبب شده 100 دینار این مرد به این زن بده، به این زن هم مصرف کنه. حالا برگشته میگه نه، شهادت من دروغ بود، باید 100 دینار برداره به این مرد بده. تفویض کرده، تفویض کرده. فعلا هزا تعریف مرد چی شد؟ اون مالیست که یا به عنوان وطی غیر زنای غیر ملک یمین میدن، یا به خاطر اشتراط در عقد نکاح میدن، یا به خاطر تفویت قهری بزء میدن. اینا اسمش مهره. ولیکن در انصاف اینه که این تعریف تعریف خوبی نیست. قسم اول خوبه، وطی که بدون زنا باشد مهر داره. قسم دومم خوبه، مهری که در ضمن عقد نکاح شرط بشود مهره. اما تفویت بزء و مهر میگن ضامن شده مهریه رو بده، مهر که نیست. یعنی این پولی که این مادر بزرگ میدهد به واسطه اینکه دخترش در خانه این شوهر حرام شده، این پولی که میدهد از باب خسارت و زمانه، مهر نیست. این خسارت المهر، تفویت المهر، یه مهری من از بین بردم، این خسارته، اسم اینو من نمیشه گذاشت. فعلا هازا نام اینها مهر نیست. قسم اول مهر است و قسم دوم مهر است و قسم سوم خسارت، زمان مهر نیست. خسارت این زن در مقابل تفویت مهر، مهر رو تفویت کرده. اینا مثل این است که آمدن یه سکه رو مهر قرار دادن، من این سکه رو گم کردم، حالا باید عوضش بدم. عوضش که مهر نیست، خسارت المهره. مهر اون بود که گم شد، حالا خسارت المهر. فعلا هزا این تعریف تعریف کاملی به نظر نمی رسد. تعریف مهر روشن است. مهر آن چیزی است که در عقد نکاح ذکر می شود یا به وسیله وجب شبه برگردن واتی میاد، اینو مهرش میگن. و در واقع عوض البزعه، بله، شوهر ضامن مهره، اما کسی که مهر رو تلف میکنه ضامن خسارته. مال هر کسی رو تفویت کنی باید خسارت بدی، مهر رو تفویت کنی خسارت بدی، ارثش تفویت کنی خسارت بدی، هر چه رو تفویت کنی باید خسارت بدی، که مهر نیست. علی کل حالین نه نه، وقتی به شبه جنایت نیست. اگر طرفین خیال میکردن همسرش هست، جنایت هم نکرده، عمدی هم نبوده، طرفین خیال میکردن همسر یکدیگر هستن، اگر وقتی حاصل شد باید مهر بده. چرا؟ چون عوض البزعه، بزعه مشروع، عوضش مهره. حالا دخولی باشد حاصل شده باشد یا عقدی باشد، دخولم حاصل نشده باشد، شرط مهری شده باشد، تعریف مهر این میشه. از این بحث گذشتیم. تسامح میگن بکنیم، ما نمیخوام تسامح کنیم، مخصوصا اول سال است و اول درس شروع کنیم به تسامح کردن، نمیخوام تسامح بکنیم. خب بگذاریم بریم سراغ اصل مسئله. من اصل مسئله پایش رو بگذارم امروز، شرحش رو فردا میدیم. ما میخواهیم بریم سراغ فرع اول، ببینیم اجناسی که میتواند مهر واقع بشود از قبیل عین و دین و منفعت مال و منفعت حر و حق و امثال ذلک، دلیل بر جواز در اینها چیست؟ ما باید اینجا تأسیس اصل کنیم، اصل اولیه ببینیم در مهر چیه. میریم سراغ عمومات قرآن و روایات. عمومات آیات و روایات به ما میگه هر چیزی را که ملکیت درش باشه و مالیت میتوان مهر قرار داد. آیات روایات عامه. دعایی از قرآن بخونم، روایات رو فردا انشاءالله الرحمن میخوانیم. آیه شریفه آیه 23 سوره نساء، آیه 24 ظاهرم، ببینیم 24 یا 23. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. بسه واهل لکم ما وران زادکم بسه خیلو. آیه 23 سوره نساء، پس اون 24 هم که من قبلا گفتم 23، چون ادامه همین آیه است. بعد از آنی که محرمات نکاح ذکر می کند، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم اینا، بعد میگه واهل لکم ما وراء ذلکم، بقیه زنان حلالند، ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مصافحی. این که مهریهی برشون قرار بدید از اموالتون، در حالی که جنبه زنا و فجور نداشته باشد. آیا این اموالکم عام هست یا نیست؟ یعنی هم ملک باشه هم مال باشه. چه مالی؟ هر مالی. جنسش چی باشه؟ عین باشه، دین باشه، منفعت خور باشه، هر چی باشه، ماله، به امواله. پس این آیه عامه. ادامش هم که میگه در باره متعه، فما استمتعتم بهی منهن فآتون اجورهن، این هم عامه. اجورهن، هر چه اجر قرار دادید جایز. این نه، اموال کم داره. اتفاقا اکثر چیزها دینه دیگه، یعنی تمام مهریه‌ها در زمان ما که دینه، منتها میگن اندل مطالبه باید بدی. اندل قدرت و الاستطاعه نمی نویسن، عمدن می نویسن اندل مطالبه، تمام شوهرها رو بدبخت میکنند و زحمت میاندازند. اندل مطالبه فردا، اندل مطالبه هیچی هم در وسعت نداره. خب دینم ماله، عینم ماله، اینا ماله. پس اموالکم عام، تمام اینهایی که گفتیم شامل میشه. آیه دیگرم که همین آیه 4 سوره نساء بود که قبلا خوندیم، میگه و آتون نسا صدقات این ننه ل، صدقات این نعم. آیه 4 بود دیگه، سوره نسا، سوره نسا 3 سوره نسا. نکنه قرآن شما غیر از قرآن ما مسلمان ها باشه؟ ببینم آیه 4، اون عددی که بعد از آیه است معیاره، نه عددی که قبل از آیه است. نکنه اون 23 هم 24 بود که ایشون 23 گفت، اونم 24 بود. بله اونم 24 بوده. به هر حال دقت کنید، عرضم تمام کنم. اینجا میفرماید صدقات این نهلا، این اطلاق داره هر چیزی که جنبه هدیه داره، هر چیزی که جنبه صدقه یا صدقه داره، تمام اینها میتواند جنبه مهر داشته باشد. پس اصل اساسی این از کل شیء له المالیت و الملکیه یجوز ان یجعل مهر. روایات هم داریم که فردا میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.